موانع ایمان، قم، مسجد اعظم، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه سوم، 45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آیه ای از قرآن کریم که در آخر خطبه مظلومانه و غریبانه امام حسن مجتبی علیه السلام آمده است و ایشون در اون لحظه حساس تاریخی به این آیه اشاره می‌فرمایند رو در دو جلسه قبل با هم مرور کردیم و درباره این آیه گفتگو کردیم. گفتیم که این آیه در آخرین خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها که در ملاقات با زنان مدینه که به عیادت ایشون آمده بودند هم قرائت شد، باز حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها هم این آیه رو در آخر خطبه بهش اشاره فرمودند. البته بخشی از آیه رو انلزمکموها و انتم لها کارهون، در اوج قربت از این آیه استفاده شده. ائمه هدی علیهم السلام بدون شرح از این آیه استفاده کردند، انگار شرحش برای اون مردم سخت بود، دشوار بود که حالی بکنن مضامین این آیه و مفاهیم این آیه رو برای مخاطبان خودشون. همیشه وقتی ائمه هدی علیهم السلام عقب نشینی می کردن، مظلومیت رو میپذیرفتن، که البته با منظلم بودن تفاوت اساسی داره. در اوج جهاد وقتی مردم دیگه لیاقت نشون نمیدادن از خودشون مقاومت میکردن، انگار این آیه آیه تبیین کننده وضعیت، آیا ما شما رو وادار کنیم به چیزی که از اون خوشتون نمیاد؟ در جلسات قبل خدمت اساتید خودم و حضار گرامی عرض کردم که این آیه رو باید یکی از آیات مربوط به ولایت و امامت برشمرد. این آیه اگرچه صریحاً در ارتباط با بسیاری از موضوعات رایج درباره ولایت سخن نمیگوید، اما درباره نحوه عمل کرده یک امام، یک پیغمبر وقتی میخواد امامت بکنه، نحوه عمل کرده ولایت در یک جامعه دینی، سخن بسیار ویژه، نوع ارزنده و حساسی داره. این سخن رو شاید در دو روز قبل ما بیشتر با نگاه به کسانی که ولایت رو نمیپذیرند مرور کردیم، که آی اونهایی که ولایت رو نمیپذیرید و کراهتی از ولایت در دلتون هست، شما مطمئن باشید که کسی شما رو الزام نمی کنه. اما این آیه رو خطاب به خوبان هم میشه گفت، که خوبان حساسیتشون بره بالا. این آیه رو مربوط به زمان ظهور، مقدمات ظهور و پس از ظهور برای استحکام حکومت آقا و مولامون امام زمان حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا، هم می شود استفاده کرد. چرا؟ آقا امام زمان علیه السلام هم از همین آیه تبعیت می کنن. آقا هم اجبار در کارشون نیست به معنایی که خیلی وقتا سر زبونها افتاده، کما این که پیامبر اکرم هم الزام و اجبار در کارشون نبود. اونجا هم بر سر زبانها جهاد پیامبر یه صورتی جلوه کرده که اساساً دین اسلام رو دین شمشیر، دین با خشونت توسعه یافته معرفی میکنن. حالا توضیحاتش بماند و
ولی مؤمن وقتی این آیه رو میشنوه میگه وای اگر امام زمان من بیاد، من باید یه جوری این حکومت رو، این حاکمیت ولایت رو تقویت کنم، یه جوری دورش رو بگیرم که کراهت آن کسانی که کراهت دارن موجب عقب نشینی، موجب مصلحت اندیشی امام من نشه. خیلی این حساسیت داره در رابطه عارفانه بین انسان و خدا، بین انسان، یک انسان مؤمن و امام زمان خودش هم این موضوع هست. شما فکر نکنید که وقت آقا امام زمان علیه السلام تشریف فرما بشن از ما خواهش تمنا بکنن آقا بیایید به ما کمک بکنید، بعد ما بگیم نه آقا حالا حوصله‌شو نداریم، حالا فعلا کارهای واجب تر داریم، به خودمون میخوایم برسیم، بعد آقا اصرار بفرمان، بعد آقا هی پیگیری بفرمان. اینجا هم هست انلزم و کموها و انتم لها کارهون، شما ته دلت با ما نباشه اصلا ما نمیایم سراغت. همین هم میبینید که الان حضرت نمیان سراغ ما. ته دلت با ما نباشه، آقا ابا عبدالله الحسین وقتی که رفتن تو خیمه عبیدالله ابن حر جعفی، که عبیدالله ابن حر جعفی پیک حضرت رو عقب زد، گفت آقا من نمیخوام اصلا بیام امام حسین رو کمک کنم، اصلا نمیخوام ایشون رو ببینن یا ایشون منو ببینه، از کوفه بیرون اومدم به خاطر اینکه داخل این درگیری نشم. امام حسین لطف فرمودن، کرم فرمودن، فرمودن من خودم میرم باش صحبت میکنم. بعد که اومدن با ایشون صحبت کردن، حالا عبارتهای قشنگی هم دارن نگذریم، فرمود عبیدالله تو در پرونده اعمالت حالا مشکلات فراوانی داری، میخوای پسر فاطمه پاکت بکنه، کمکت بکنه؟ گفت آقا چیکار کنم؟ فرمود بیا منو یاری کن. امام حسین میخواست به او لطف بکنه، او برگشت گفت آقا من از کوفه خارج نشدم مگر اینکه میخواستم داخل این درگیری نشم، نمیتونم، اوضاع مشخصه، من نمیتونم بیام شما رو کمک کنم، ولی امام حسین من بهترین شمشیر رو دارم، بهترین اسب رو دارم، به شما هدیه میکنم. آقا ابا عبدالله الحسین فرمودن ما کنتم متخذ المذلین عضدا، ما هر کسی که کمک نمیگیریم که، ما فکر کنید معطل کمک توییم که مثلا تو یه اسبی یه شمشیری به ما هدیه کنی، اصلا نمیخوایم، برو. که بعد عبیدالله ابن حر جعفی تا آخر عمرش در خرابه های اطراف کوفه گریه میکرد، خاک به سر خودش میریخت، میگفت همای سعادت اومد در خانه من و زد، من در دست رد به سینش زدم. ته دل ما رو نگاه میکنن، نبینید چه اتفاقهای خوبی برای بعضی ها، چه توفیقات خوبی برای بعضی ها رخ میده، برای ما اون توفیقات رخ نمیده. خدا شایده، خدا همه اینا رو حساب خود ما انجام میده. خدا به سر بنده خودش نگاه میکنه، خیر باشه یا شر در روایت هست، اون سر رو بیرون میاره، لباس میکنه، تن آدم میکنه. بعضی وقتا آدم نمیتونه به خدا بگه خدایا چرا فلان امتحان سخت رو برای من پیش آوردی، من زمین بخورم. آخرش دیدی وقت دیدی خدا جواب داد که تو ته دلت یه هم چیزایی میخواست، گاهی قش میرفت دلت برای بعضی چیزا. این سخن یک سخن اجتماعی فقط نیست، یک سخن فردی هم هست، یک سخن ولایی و عرفانی هم هست. انلزم و کموها و انتم لها کارهون، شما ته دلتون یک کراهتی دارید و ما بیایم شما رو وادار کنیم؟ ما اینقدر کارمون دیگه رو زمین مونده، اینقدر دیگه شأن این کار پایینه. من میخوام بگم این آیه قیافه گرفتن خداست برای کسانی که دل پاک قشنگی ندارن. خدا خیلی جاهای قرآن قیافه میگیره، به تعبیر امروزی ها به زبون محاوره کوچه و بازار گاهی آدم صحبت کنه خیلی پیام ها رساس. خدا خیلی تو قرآن کلاس میذاره، التماس کسی نمی کنه، تازه به پیامبر خودش، حبیب خودش که محبت خلق رو خود او در سینه عزیز خودش قرار داده، میفرماد ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما دیگه قرآن رو نازل نکنیم تو خودتو مشقت بدی. بعض جاها میفرماد انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، این ولش. بعض جاها میفرماد ذرهم، اصلا ولشون کن اینا رو. بعض جاها میفرماد استغفار نکن، ولشون کن، آدمن مگه؟ من خواهش میکنم این کلاس گذاشتن خدا رو بهش تماشا کنیم. بشریت امروز نیاز داره یه خدایی داشته باشه که خدای او کلاس بذاره براش. معنویت مسیحی، معنویت موجود در فرهنگ امروز جهان، معنویتی است که توش خدا رو ذلیل کردن، توش خدا خدمتگزار آدمه، آدم لطف میکنه میره با خدا مناجات میکنه. اون معنویت رونق نداره. ما باید دنبال یه معنویتی باشیم که اولیاء خدا در اون معنویت ناز میکنن. چرا محیط‌های شیعی اینقدر محیط‌های نابی هستن از معنویت؟ هزار سال است که ما التماس میکنیم خدا رو، التماس میکنیم امام زمانمون رو از پشت پرده غیبت به ما یه نگاهی کنن، آقا برگرد، آقا بیا، آقا ما یه هزار سال داریم میگیم غلط کردیم. از اون لحظه ای که امام حسن مجتبی فرمود انلزمکموها و انتم لها کارهون، مجلس صلح معاویه رو ترک کرد، تا حالا ما داریم غلط کردن میگیم. آیا از ما بپذیرن یا نه؟ ما شما رو وادار نمی کنیم، شما ته دلتون نه نه آقا، کار ما شأنش بالاتر از این حرفاست. کرم خدا جای خودش، مهربانی خدا جای خودش، ولی مواظب باشیم که یه وقت از کرم خدا به گونه ای صحبت نکنیم که نتیجهش این نهیب قرآن بشه ما غرک برب کل کریم. چی شده؟ تو مغرور شدی به خدای کریم خودت؟ یعنی نگاهت به کرم خدا اینقدر غلط قرار گرفته که فکر میکنی حالا خدا باید از تو التماس کنه؟ ارتباط ما با اولیاء دین یه همچی ارتباطیه. در این آیه کریمه هم دیگران رو نهیب میزنه، حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام دیگران رو نهیب میزنه که آه فکر نکنید ما شما رو وادار میکنیم به چیزی که دوست ندارید. اون لحظه‌ای که اولیاء خدا میخوان رو از مردم برگردونن، این آیه خونده میشه، همون آیه‌ای که حضرت نوح زمانی خواند که میخواست رو از مردم برگردونه. مردم باید منت خدا رو بکشن. در قرآن صریحا هم فرمود که منت نذارید سر خدا. اساساً فلسفه ماه رمضان، حالا به یه تعبیر فلسفه این همه خودسازی، گریه کردن، زجه زدن، فداتون بشم، اینه که آدم بگرده ته دل خودش، ته دل خودشو بگرده ببینه آیا کراهتی نسبت به حق ته دلش وجود داره یا نه، کراهتی نسبت به ولایت ته دلش وجود داره یا نه. فدای اولیاء خدا بشم، فدای امامانمون بشم که هر یه ذره کراهتی ته دل وجود داشته باشه، اولین جایی که بروز میکنه نسبت به ولی الله العظمه. تو مسئله امامت خودشونشون میده. گفتیم این بخش آیه قرآن انلزمکموها و انتم لها کارهون دو تا قسمت اساسی داره. یه قسمتشو دو روز قبل توضیح دادیم، قسمت دومشو از دیروز تا حالا هنوز داریم پاش درد دل میکنیم با هم دیگه. قسمت اولش انلزمکموها، آیا ما شما رو وادار میکنیم؟ نه خیلی وادار نمیکنیم. اسلام طرحش، سیستمش یه جوریه که کسی رو وادار نمیکنه. بحثای قدیمی در این زمینه رو بنده متعرض نشدم، بحثای جدید در این باره رو عرض کردیم. بحثای قدیمی یعنی چی؟ که آقا اسلام دین شمشیر نیست. اونجایی که شمشیر دیدی کشید، به خاطر اینکه مانع رو برداره. با شمشیر کسی رو مسلمون اسلام هیچ وقت نخواسته بکنه. امام زمان علیه السلام هم فداش بشن، با شمشیر نمیاد کسی رو مسلمون کنه. مردم عقل و شعورشون انشالله رسیده به جایی که از حضرت برخوردار بشن. یه مش مانع تو جامعه بشری وجود داره، حضرت شمشیر رو برای برداشتن مانع استفاده خواهد کرد، باز به مدد خوبان همین مردم و عقل عمومی همین مردم که رشد یافته است. اینا بحثای قدیمیه. شما شیعیان اهل بیت اسناد و طهارت میدانید که اسلام دین زور و اجبار نیست. در میان شما نمیخوام یه همچیزی رو توضیح بدم. دیگران متهم میکنن اون بحث دیگری است، باید به جای خودش پاسخشون رو داد. 13 سال شکنجه شدن پیامبر اکرم، لااقل 10 سال شکنجه او رو در میان مردم مکه نمیبینن، اون چند تا نبرد رو میبینن که حالا اونا هم توضیحات کافی داره. در یه نبردی پیامبر گرامی اسلام اسرا رو گرفته بودن میبردن، پیامبر لبخندی بر لبانشون بود، این صحنه رو میدیدن. یکی از اسرا برگشت گفت یا رسول الله، ما از شما خوبی های بیشتر از این، حالا اسرای کفار و مشرکین که دستگیر شدن، گفتش که ما از شما خوبی های خیلی زیادی شنیدیم و سراغ داریم، انتظار نداشتیم شما لبخند بزنید مثل این سلطان هایی که پیروز میشن بر ضعفا، لبخند بزنید از باب تحقیر اونها. رسول خدا فرمودن نه، من از این باب لبخند نمیزنم که شما رو تحقیر کنم که یا شاد باشم از این که وای اسیر گرفتیم، چقدر اسیر گرفتیم. من لبخند میزنم که آخه این اتفاقی که افتاده، ما الان شما رو اسیر گرفتیم با تناب داریم میبریم، با ذات رسالت ما منافات داره. ما آخه نمیخوایم که کسی رو با تناب ببریم بهشت. یعنی خود رسول خدا تو متن جنگ میفرمودن که آقا این راه ما نیست دا، این میدونید که آرزی پیش اومده، لایک راه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، و پیامبر اکرم تبیین کننده است. اینا جوابش معلومه. اما لا انلزم و کموها یه نکته جدید توش داره تو جهان امروز که جهان امروز رو به هم میریزه، اون اینه امروز غرب الزام از طریق فشارها و فریبهای روانی اعمال میکنه. یکیش هم همون تبلیغات مثلا تلویزیونی ماهواره‌ای که تو تمام جهان رایجه، با تبلیغات فریب دادن و اجبار کردن. اینم خودش یه عالمی داره. یه راه دیگه‌ش هم اینه که از طریق نظامات و ساختارهای اجتماعی الزام میکنه آدمها رو، میگه من به اخلاق و تقوا و دیانت و فرهنگ تو کاری ندارم، ساختارها رو یه کاری میکنم که تو مجبور بشی به ما سرمایه‌داران بزرگ خدمت بکنی، مجبور بشی مثل ما عمل بکنی. الان این آیه قرآن رو در اون بخش اول انلزم و کموها باید برای اون غربی های خون که الزامهای مدرن دارن و ما اون الزامهای مدرن نداریم. نتیجه خلاصه این برای زندگی شخصی ما بچه مسلمون ها، برای جوان هایی که فراوانند تو این مجالس معنوی، اینه که رفقا شما رو کسی با تبلیغات فریبتون نخواهد داد که به اسلام و امام زمان و خدا و قرآن علاقه من بشید. خودت باید بدوی انقدر عبادت کنی تا علاقه من بشی. عقلت رسیده، عقیدت هست، بدو حالا، بدو تا علاقه من بشی. نمیتونی بشینی پای فیلم بگی که حالا الحمدلله فیلمساز حرفه‌ای خوبم که نداریم این کارا رو بکنه، ولی تازه اگه این کارا رو بکنه از یه جایی به بعد باید بهش گفت خب حالا بسه. بنا نیست فریبنده حتی به نفع خدا کار کنیم. یک روز انشاءالله آیه قرآن این نکته رو خدمت شما قرائت خواهم کرد که انشاءالله رو پای خودش جوان وایسه. خودتی آقا، کسی تو رو اجبار نمی کنه. بله بشینی پای ماهواره، ماهواره تو رو تلقین بهت میکنه علاقه پست و پلشت رو، تحمیل بهت میکنه صفات بد حیوانی رو، اما صفات عالی انسانی کسی به تو تحمیل نخواهد کرد. صفات عالی الهی رو کسی به تو تحمیل نمیکنه. الزام نیست، حواست باشه، از دست ندی. این بخش اول که دو جلسه قبل توضیح دادیم، یعنی اوج دین ما رو تو جهان میتونه امروز نشون بده و اوج پستی این تمدنی که توش همش الزام هست رو میتونه نشون بده. یکی الزام روانی نیست، این حرف جدیده، الزام شمشیری نیست که حرف قدیمی بود. یکی دیگه الزام از طریق نظامات اجتماعی نیست. نظامات اجتماعی، نظامات حقوقی باید درست باشن، باید متقن باشن، باید محکم باشن، ولی آی جامعه دینی نورانی قشنگ، آی جامعه‌ای که 1400 سال اولیاء خدا در دین ما منتظر تولد همچی جامعه‌ای بودن، خوشبختی در خانواده ها رو قانون درست نمی کنه، ایمان زن و مرده که درست می کنه. من اینو تعریضی درش نمیدونم علیه قانون گذاری و قانون نویسی، ولی یه نکته هست که آدم راحت مورد غفلت قرار میده. قانون نویسی کاری نداره، قانون اضافه کردن هم دیگه کاری نداره، ولی شما هی قانون اضافه کن، آیا آمار طلاق کاهش پیدا میکنه؟ باور کنیم، اینو به هم بگیم. ما انتظار نداشتیم تو جمهوری اسلامی ایران طلاق افزایش پیدا بکنه، هی قانونا رو ما درست بکنیم. تو جهانی الان ما زندگی میکنیم، ما ایرانی های سالم، هوشمند، ما ایرانی های باحال، ما ایرانی های باصفا که به ایمان بیشتری از مردم عوام جهان نیاز داریم تا تو خانواده ها دعوا رخ نده. ما به ایمان بیشتری نیاز داریم. اگر طلاق تو جامعه ما بالاست، علامت این نیست که ایمان نیست. نه، جامعه ما باهوشن، احساساتی هن، مردم ایران باهوشن، به ایمان بیشتری احتیاج دارن. تا با ایمان بیشتر امام حسن مجتبی علیه السلام کسی بهشون مراجعه کرد دخترمو به کی شوهر بدم؟ فرمود دامادت سعی کن مؤمن باشه. و آقا مؤمن که آخر کفایت نمیکنه، شرایط دیگه چی باشه؟ فرمود مؤمن باشه کفایت میکنه. تو معنای مؤمن رو مثل که هنوز متوجه نشدی، تیکه تو معنای مؤمن رو هنوز متوجه نشدی، بنده اضافه میکنم. بعد فرمودن که اگر مؤمن باشه دختر تو دو حالت داره، یا آدم خوبیه یا رفتارش قشنگ نیست با شوهرش. اگر رفتارش خوبه با شوهرش، این شوهر مؤمنه که از رفتار خوب خانومش سوء استفاده نمیکنه و قدردانی میکنه، ازش تشکر میکنه. اگر رفتار دختر تو با شوهرش بد باشه، این آدم مؤمنه که زن همسر بد اخلاقش هم تحمل میکنه، در هر دو حالت به نفع دختر تو تمام خواهد شد. ایمان رو ببریم بالا. نمیشه، ما آرزو میکنیم انشاءالله یه روزی نشون بدن یه فیلمی رو که یه شوهری یه آقایی ایمان داره، به دلیل ایمان ظلم نمیکنه. یه دونه فیلم ساختیم 600 تا قانون درست کردیم، یه دونه فیلم ساختیم. حالا که الان دیگه مردم دیگه محرم زوناشون که با فیلم ها داره شبها ضایع میشه، و بیشترم پای یه فیلم هایی که ببرد شما پیش خدا. فقره اون کسی نشه که یه کسی خیابونو میکند، بعد یه گروهی لوله میذاشتن، بعد یه گروهی میامدن پر میکردن. اون گروه لوله گذار نیومدن، اون گروهی که میکندن میکندن، اون گروهی هم که خاک میریختن خاک میریختن. بعد گفتن آقا چرا میکنی خاک میریزی؟ گفتن ما کار خودمون رو انجام میدیم. اون گروه لوله گذار نه. خب آقا لوله گذار نه، تو صبر کن. آقا این چه کاریه؟ ما قانون میسازیم، همونقدر که ضرورت داره قانون درست کردن برای بهبود وضع جامعه، خب همونقدر ضرورت داره کارهای دیگه برای بهبود وضع جامعه از هر جهت. ایمان جامعه، خدا شاهده، نه با قانون، نه با قانون که همه اسلام پر قانونه. یه وقت فکر نکنن دوستان من اینقدر پشت کوه اومدم دارم کل قوانین رو زیر سوال میبرم. اسلام اصلا این محل نورانیه، به خاطر اینکه اینجا یکی از محلهای تولید علم قانون اسلامی، فقه قانون دیگه، مجموعه از قانون. قانون محترم و عزیزه، ولی ما ایمان مردم رو افزایش ندیم، هی ارجاع بخوایم بدیم به قوه قضاییه. یعنی اون که لوله رو نذاشتیم، بقیه بخشا دارن کارهای خودشونو میکنن. دائره این که اسلام الزام نمیاره انقدر ظریف و گسترده است که یه وقت باید مواظب باشیم که الزامات قانونی هم که الزامات حداقلی برای تأمین زندگی اجتماعی هستن جای ایمان رو نگیرن. واقعا باید ترافیک خیابونا بخش عمده ایش توسط ایمان مردم درست بشه، اخلاق خانواده توسط ایمان مردم درست بشه. آقا خدا خیلی با دین خودش که طوری دین رو طراحی کرده خواسته این رو حالی بکنه، فلانی تو باید رو پای خودت بایستی. یه نمونش رو روز قبل عرض کردم، چون یکی از دوستان سوالی کردن تکرار بکنم سوال اون برادر رو هم پاسخ بدم یه وقت شبهه ایجاد نشه. کل دین رو که نگاه میکنی میبینی به نوعی داره به انسان حالی میکنه، انسان تو باید رو پای ایمان خودت بایستی و زندگی کنی. بله مرز داره، پلیس داره، قانون داره، یه جاهای اجبار و خشونت هم داره، ولی اصل دین لطیفتر از اونیه که غربیا تا حالا تو مخیلشون بخواد خطور کرده باشه. عرض کردم یه گوشه دین رو نگاه کنید، تشویق و تنبیه توی دین خیلی وقتا پنهانه. شما امروز نماز خوندید، نمازتون به جماعت در یک مکان مقدس، همه اینها رو در نظر بگیرید چقدر ثواب داره، هیچ کدومش رو نمیبینید. اگه دیدید میدیدید این ثوابها رو تشویق میشدید، میفهمد نه بذار رو ایمان خودش بیاد جلو. الذین یؤمنون بالغیب، بذار رو پای خودش بیاد. تنبیه فوری خیلی جاها نداریم تو دین. در ارتباط با تربیت فرزند چقدر تأکید شده بچه‌هاتون رو با تشویق و تنبیه فوری و زیادی بار نیاریم. نگیم آقا تشویق و تنبیه در اسلام نداریم. چرا؟ داریم. فوری همه جانبه سنگین نداریم اونجوری که تو علوم تربیتی ذکر میکنن. باید رو پای خودش بیسته. یا از اون طرف شیرینی های دین یه وقت دل ما رو نبره، از اون طرف بگیم که بله شیرینی های دین دل ما رو برد دیگه، ما گول خوردیم رفتیم سراغ دین، ما رو احساساتی کردن. اون روز عرض کردم که توی دین تخویف داریم تشویق داریم، تخویف داریم تشویق داریم. خدا تو آیات قرآن آیات بهشت داره، آیات جهنم هم داره. آیون آیات جهنم حال آدم رو میگیره. اگه کسی میخواد قهر کنه همینجا وقتش قهر کنه بره پای آیه های جهنم. خیلی ها قرآن نمیخونن به خاطر همین تیکه هاشه. آیات جهنم قرآن رو هم مرور کنیم. سختی هایی که تو دین هست، نماز یومیه برای خیلی ها سخته، محکم خدا گذاشته. یکی از دوستان پرسیدن شما یعنی گفتید که تو اسلام شیرینی جاذبه وجود نداره؟ گفتم بابا من کی اینو گفتم؟ گفتم هم جاذبه هست هم دافعه، که تو پس فردا نگی منو گولم زدن اینقدر شیرینی بهم نشون دادن دلمو بردن، عقلم کار نکرد، خوب حساب کتاب نکردم. دنیای اطراف ما، دنیای امروز ما، دنیای هواپرستیه، همه چیزو سعی میکنه پیشت شیرین جلوه بده جذبت بکنه. یادت باشه دین اینجوری نیست، این الزام و اجبار روانی درش نیست. عجب افتخاری دین ما داره، انلزم و کموها. فکر میکنیم ما شما رو اجبار بکنیم؟ نمیکنیم اجبار. این قسمت اول، دوباره طولانی شد مراجعه کردن به این قسمت اول. قسمت دوم و انتم لها کارهون، تازه این در حالتی است که میبینیم شما کراهت هم ته قلب خودتون دارید. کراهت ته قلب موجب پلیدی میشه که گاهی از اوقات تمام غضب خدا نسبت به کفار علتشو که بیان میفرماید، میفرماید ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله. یه دعا کنم بعد توضیح بدم. خدایا دیروزم این دعا رو کردیم، خدایا ته دل ما ذره ای کراهت، ذره ای بدم میاد نسبت به احکام خودت قرار مده. برای اینکه دوستان من کراهت نباشه، میدونید یکی از راه‌های بسیار عمده اینه، همینجا من این راهو بگم نقدش کنیم زیاد معطل نکنیم، استغفار. خدای غلط کردم، خدای من اشتباه کردم، غلط کردم. اونی که ته دلش با دین درسته خطا میکنه راحت میگه من غلط کردم. اونی که ته دلش با دین درست نیست، با احکام دین درست نیست، میخواد بگه غلط کردم، میگه آخه میدونی، یعنی آخه میدونی، آخه چیز دیگه سخته، آخه میدونی، هی آخه میدونی میگه، راحت نمیتونه بگه من غلط کردم. الهی العفو، انگار ته دلت تو بس که خوشت نمیاد. ذالکه بانهم کرهوا ما انزل الله رو خدا در مورد کفاری میفرماید که آیه قبلش در سوره، این که نام این سوره رو ببرم همه فریادتون بلند میشه، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم به کافران میفرماید تعسن لهم، مرگ بر آنان باد، نابود باشند. بعد انگار کسی از خدا میپرسه که خدایا تو چرا اینقدر غضبناکی نسبت به کافران؟ چرا اینجوری میخوای اونا رو عذاب بکنی؟ چی شد اینا به این کفر رسیدن؟ بعد دلیلشو میفرماید ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، خوششون نمیومد از چیزی که خدا نازل کرد. دو تا عنصر خیلی حیاتی هست. خدا فوق‌العاده به انسان احترام میگذاره و این فوق‌العاده احترام گذاشتن به اینه، به زبون آدم هم نیست، فقط به ته 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 دل آدم نگاه میکنه و همه زندگی آدم در دنیا و آخرت رو بر اساس این ته دل طراحی میکنه. حالا میگن از یه عارفی پرسیدن چی شد علامه مجلسی شد علامه مجلسی؟ حالا میگن حالا او چجوری فهمیده بود و کاری ندارم. میگن که آخه پدر علامه مجلسی هم گفته میشود که از خود علامه مجلسی افقه بود، او محدث بود. علامه مجلسی پدرش هم عالم بود، یه شب تو نماز شب داشت دعا میکرد خدایا، حالا الهی العفاشو گفته بود، حالا کاراشو گفته بود، یه دفعه تو دعا داره دعا میکنه، این بچه تو گهواره که بچه علامه مجلسی باشه تو گهواره تکون میخوره، شروع میکنه گریه کردن. یه دعای اونجا میکنه به قول ماها سیم وصل میشه، خدایا این بچه من به درد تو بخوره. خدا هم باشه، چشم، دل بنده من خواسته. دیگه علامه مجلسی هم خودش اراده داره، میتونه احیانا خطا بکنه، میتونه خوب عمل بکنه، ولی خدا هم کمک میکنه، خدا میاد کمک میکنه، بیشتر به سمت این بنده او میاد. و میشه علامه مجلسی. فلسفه دعا اینه که ما بیایم ته دل قشنگ خودمون رو به خدا نشون بدیم، اوضاع عالم رو عوض کنیم. به خدا، خدا برای دل ما اعتبار و اعتنا قائله. من الان یه دعا کنم شما آمین بگید، کیا باورشون میاد که خدا رو حرف ما حساب باز میکنه؟ اونا الهی آمین بگن. کیا باورشون میاد که خدا منتظره تو نظر بدی؟ تو این که الان اینجا نشستی، خدا منتظر نظر توه، میگه نظر تو چیه؟ تو هم نظرت اینه که این کار درست بشه؟ اونایی که معتقدن خدا انقدر براشون ارزش قائله، اونها دست به دعا بالا ببرن. خدایا امسال رو سال ظهور مهدی فاطمه قرار بده. من دارم مفهوم مخالف از آیه میگیرم. ما ذالک و انهم کرهوا ما انزل الله، خدا ترتیب اصل میده به این که دل فرد چی بگه. ته دل تو چی میگه؟ از مسجد که وارد میشی خدا به ته دلت یه نگاه میکنه، به قدر همون نیت، به قدر همون علاقه به تو کرامت خواهد کرد. اجباری خدا در کارش نیست. انلزم و کموها و انتم لها کارهون. داستان ملاقات با آقا امام زمان علیه السلام من معمولا نمیگم، ولی در ارتباط با داستان مشهور علی ابن مهزیار یه حرفی هست که حرف عجیبیه. بعد از سالها علی ابن مهزیار خدمت آقا امام زمان علیه السلام مشرف شدن، حالا طبق اون داستانی که نقل میشه، اونجا تو اون نقل این آمده که تا وارد خیمه حضرت میشه، حضرت میفرمایند که علی ابن مهزیار دیر آمدی به دیدن ما. خب علی ابن مهزیار باید چی بگه؟ شاید عوامی میکرد، میگفتش که آقا خب من که سالهاست در بدرش دیدار شما، شما راه نمیدی. اما ادب کرد، گفت آقا آدرس نداشتم. حضرت میدونید چی جواب دادن؟ فرموده باشن که خب اگر شما رفتارتون بهتر بود ما زودتر به شما آدرس میدادیم. دست شماست. خدایا من اگر اوضاع معنویم کمه، اوضاع معنویم بده، یعنی اینکه خودم نخواستم تا حالا؟ خدا اگه خودم نخواستم خب میخوام، منو ببخش، دستامو به گدایی در خونه تو بلند میکنم. خدا به خودت قسم من بعدم نمیاد، اونایی که بعدشون میاد و باهاشون اونجوری تا کن. من بعدم نمیاد، من دوست دارم، من شما رو دوست دارم. فمعکم معکم لا مع غیرکم، اصرار دارم من با شما اهل بیتم، من با غیر شما نیستم. میای حرم حضرت معصومه سلام الله علیها زیارت، ته دلتو باید نشون بدی به حضرت. بانوی بزرگوار ته دل منو نگاه کن، من شما اهل بیتو دوست دارم، خدا شاهده ته دلت یک ذره کراهت نباشه و نهایت محبت در این ته دل موجود باشه، در نسلت این نور اثر خواهد گذاشت و اثر خودشو نشون میده. جوانایی که تو جلسه هستید، برید دست بابا و ماماناتون رو ببوسید، بگید تو چه دلی داشتی اون وقتایی که تو جلسه روزه و مدح و منقبت علی و بچه های علی می نشستی، که خدا مهر ابا عبدالله الحسین اینقدر ارزان تو دل من قرار داده. مؤمن باید با هر آیه‌ای بتونه مناجات کنه در خونه خدا. این آیه یه آیه ظاهراً اجتماعیه، انلزمکموها و انتم لها کارهون. این آیه آیه دامن کشیدن ولی خدا از بین مردمه، تو باید بتونی اینو شخصیش کنی، باهاش مناجات کنی، بشینی نیمه شب گریه بکنی، بگی خدایا من کراهت ندارم از مهدی فاطمه، بگو آقا بیاد دستمو بگیره، بگو آقا بیاد الزام و اجبار برا من بکنه. شنیدم بعضی از دوستاتونو که انتخاب میکنید دنبالشون میفرستید، نمیذارید خطا بکنن، بین اونا و گناه فاصله ایجاد میکنید. خدایا میتونم اجبار تو کار تو نیست، ولی شنیدم یه ذره اجبار و الزام برای رفقای خصوصیتون میارید. این نتیجه عرض بنده است. خیلی لسانم الکنه در محضر استاد بزرگوار عزیز خودم که از قبل از انقلاب در محضر کتاب‌ها و فرمایشات ایشون بنده در دوران نوجوانی بودم، اساءه ادب دارم درس پس میدم، خیلی عذر خواهم در محضر همه دوستان اهل فضل و طلبه های مقدمات خون عذر خواهم واقعا، چه برسه به اساتید خودم که در مجلس حضور دارن. این جمله اون همه رو گفتم مقدمه بشه برای این یه جمله ته دلمون توسط در خون اهل بیت پیدا کنیم. خدایا تو اجبار و الزام در کارت نیست، خصوصا برای کسی که کراهتم داشته باشه ته دلش. اگه کسی کراهت داشته باشه که اصلا دامن برمیچینی، ناز میکنی، او رو دور میندازی، اولیاء تو دیگه بهش نگاه نمیکنن. امیرالمومنین کتابی رو که تفسیر آیه های قرآن به فرموده پیامبر و قلم امیرالمؤمنین بود آورد، صدا زد این قرآن رو پخش بکنید، گفتن نه حسبنا کتاب الله، کتاب بدون ترجمه پیغمبر، کتاب بدون توضیح پیغمبر برای ما بسته. امیرالمؤمنین فرمود من ببرم اینو دیگه کسی نمیبینه ها، الان ما محرومیم، خدا لعنت کنه اونایی که ما رو محروم کردن از کتاب علی ابن ابی طالب. همین قرآنه ها، وقت کس نگید قرآن دیگه است. انلزمکموها و انتم لها کارهون، خوشتون نمیاد، ما رفتیم آقا، رفتیم 1400 سال ما داریم گریه میکنیم، این محیی معالم الدین، کجاست اون آقایی که بیاد این کتاب مقدس امیر المؤمنین رو هم بیاره، ببینیم پیغمبر پای هر آیه چی فرمود. خدایا ما میدانیم تو اجبار در کارت نیست که هیچ، تازه اگه کسی خوشش نیاد نازم میکنی، کلاسم میذاری، قیافم میگیری و ور میداری، هدایتو میبری. میدانیم خدایا، میدانیم دین ما خیلی لطیفه، اما خدایا شنیدیم یه اجبارا و الزامای کوچولویی هم که من اسمشو میذارم دستگیری برای دوستان خاص خودت داری. یه کسی رو که میپسندی یا رفقاش میخوان ببرنش سمت گناه، یه دفعه یه کاری میکنی رفقاش تصادف بکنن نیان این عزیز تو رو ببرن به سمت گناه. یه اجبارای کوچولویی برای بعضی از رفقای نزدیک خودت داری. میشه ما رو جز به اون رفقای نزدیک به حساب بیاری؟ دستمون رو صبح و شام بگیری؟ آی بزرگترهای جلسه شما با من بفرمایید، میشه بچه های ما رو جز به اون رفقای خودت در نظر بگیری؟ خواستن خراب بشن تو دستشون رو بگیری؟ آی خدایی که الزام تو کارت نیست. مگه بچه من ته دلش با اهل بیت خوب نیست؟ پسرش آورد پیش امیرالمؤمنین، یعنی نیاورد، گفتش که آقا پسر من دارم ولی اونقدر که من دوستت دارم پسرم تو رو دوست نداره. دوست ندارم ته دلش کراهت باشه یه ذره نسبت به تو. آقا فرمود پسر تو بیار. پسرش رو آورد، آقا یه نگاه تو چشمای پسر کرد، فرمود پسر تو ببر. میگن پسرش دقیقه یه دفعه دلش تنگ میشد، گریه میکرد، میگفت پسر چرا گریه میکنی؟ میگفت دلم برای امیرالمومنین تنگ شده. این مناجات ما پای این آیه است. شب عاشورا امام حسین وقتی به یارانش فرمود بلند شید برید، اینقدر همه دلشون گرفت، اینقدر گریه کردن، اینقدر التماس کردن، حسین آقا نگو برو. هی امام حسین میفرمود ما اجبار نمی کنیم، ما اجبار نمی کنیم. اینا داشتن آش و لاش می شدن، کباب می شدن، جیگرشون پاره پاره می شد. یه نفر پسرش دستگیر شده بود، عبیدالله ملعون پسرش رو تو کوفه دستگیر کرده بود. شب عاشورا امام حسین بهش فرمود خب فلانی تو برو پسرتو آزاد کن، بیارید یه مقدار پول. یه مقدار پول و اینا آوردن، فرمود بگیر ببر پسرتو آزاد کن. من نمیخوام تو دلنگران پسرت باشی، اینجا خودت زخمی بشی، کشته بشی، پسرت هم از اون ور دستگیر شده، برو عزیزم دنبال زندگیت. عجب مرد با ادبی بود، یه نگاه به علی اکبر حسین کرد، یه نگاه به خود حسین کرد، آخه آقا من پسرم، من همه هستیم، در مقابل شما چه ارزشی داره؟ آقا فقط نگو برو، فقط نگو آزادی، فقط نگو آزادی. رو بیاد تو این مجلس خوشگلیشو نگاه کنید که ما آزادیمونو تو دستمون گرفتیم، به امام زمانمون داریم تقدیم میکنیم، آقا تحویل نمیگیرن. آقا ته دل من مگه با تو بده؟ دوست دارم منو ببری با خودت. وقتتون رو نگیرم، انشاءالله روزهای بعد ببینیم روزی ماه رمضونیه میتونیم ما یه رابطه دیگری با خدا برقرار بکنیم که خدا ولمون نکنه، یه کمی بیاره ما رو جزء خصوصی ها. این موضوع و هدف بحث ماست انشاءالله روزهای بعد. بگم باشه من نگرت میدارم، دیگه خواستی گناه کنی خودم نمیذارم، خودم میام وسط، یه کاری کنیم تا دلمون درست بشه. اما یک روزه بخوانم. ابا عبدالله الحسین شب عاشورا به همه فرمود برید، به تنها کسی که نگفت برو یعنی لازمت دارم میدونین کی بود؟ زینب بود. به زینب هیچگاه نگفت برو. حالا من میخوام روزه خونی کنم، شب عاشورا برگشت گفت عباس اگر تو هم میخوای بری برو. لا اله الا الله یا صاحب الزمان. حاجای امینی من درست میگم یا غلط میگم؟ من میگم ماه رمضان ماه رحمته، علامتش برای من اینه ما 30 روز روزه امام حسین گریه میکنیم. یکی از علامتها اینه که ماه رمضان ماه رحمته، ماه مغفرته، این نشانه است. 30 روز روزه امام حسین. برگشت صدا زد عباسم اگه میخوای بری برو. ولی هیچ وقت به زینبش نگفت برو. از اون وقتی که میخواست حرکت کنه زینبم پاشو بریم، زینبم پاشو من و تو با هم کربلا رو برقرار میکنیم. اما از اون لحظه ای که میخواست با زینبش خداحافظی کنه، الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.